ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دست کم یک تن در تجمع اعتراضی به سربازی اجباری در تهران بازداشت شد. وزیر نیرو میگوید نهادهای مسئول به دنبال تامین منابع جدید آب برای همدان هستند. و خبرگزاری بلومبرگ میگوید حل و فصل اختلافات میان ایران و آمریکا احتمالاً چند هفته به طول خواهد انجامید. گزارش حاکی از بازداشت دست کم یک تن در جریان تجمع اعتراضی به سربازی اجباری در تهران در روز شنبه است. فراخوان این تجمع که روز شنبه در میدان سپاه و در برابر سازمان نظام وظیفه عمومی برگزار شد، از سوی گروه موسوم به جنبش عدالت‌خواه دانشجویی صادر شده بود. در این ارتباط وحید اشتری فعال رسانه‌ای در پیام توییتری از بازداشت محمد اسکندری دبیر این جنبش خبر داد. معترضان پلاکارد‌های با شعارهای دو سال حبس اجباری، بردهداری نوین و سربازی کارخانه تولید ناامیدی در دست داشتند. خدمت سربازی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اجباری است و همه مردان ایرانی بالای 18 سال جز موارد استثنایی باید 24 ماه به خدمت سربازی بروند. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان به طور شبانه روزی در حال پیشروی است. به گفته علی اکبر مهرابیان این وزارتخانه به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. این سخنان در حالی است که اکبر کاووسی امید عضو شورای شهر همدان روز جمعه اعلام کرد مشکل کمبود آب در این شهر از ماه فروردین آغاز شده و در این باره به مسئولان هشدار داده شده بود. ساکنان همدان بیش از 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند. بیشتر هم شهر کور در استان چهارمحال و بختیاری با مشکل مشابهی مواجه شده بود. خبرگزاری بلومبرگ از قول چند منبع آگاه اعلام کرد حل و فصل اختلافات میان ایران و آمریکا بر سر مذاکرات احیای برجام ممکن است چند هفته به طول انجامد. بلومبرگ همچنین سخنان یک مقام بلندپایه اروپایی درباره نزدیک شدن دو طرف به احیای برجام را مشابه سخنان یکی از مشاوران ارشد دولت جو بایدن توصیف کرد. با این حال دو مقام مطلع دیگر گفتند که اختلافات بر سر تحقیقات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور پرداخت غرامت به تهران در صورت خروج دولت آینده آمریکا از توافق همچنان ادامه دارد. به نوشته بلومبرگ به نظر می‌رسد پرونده پادمانی سه مکان مشکوک به فعالیت اتمی در ایران نیز هنوز از موانع اصلی پیشرفت در مذاکرات احیای برجام است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است حدود 2 هفته دیگر نشست خود را درباره این موضوع برگزار کند. خبرگزاری حوزه علمیه قم همزمان با آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه در خبری مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی را با لقب آیت الله معرفی کرد. در این خبر همچنین عنوان شد که مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در درس خارج فقه و اصول را دارست. درس خارج در حوزه علمیه بالاترین سطح علمی حوزه علمیه به شمار می‌رود و به مدرسین دروس خارج در حوزه‌های علمی اصطلاحاً مجتهد گفته می‌شود. لقب آیت الله برای فرزند علی خامنه‌ای کمتر از یک ماه بعد از آن است که میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در اواسط مرداد ماه درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داده بود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری میگوید حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی فوتبال اخیر میان مس کرمان و استقلال تصمیم وزارت ورزش بوده است. انسیه خزعلی مدعی شد فشار فیفا بر این تصمیم تأثیری نداشته و احتمال تداوم این امر مشروط به تصمیم وزارت ورزش است. خانم خزعلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که در بازی مس کرمان و استقلال حضور پیدا کرده و شرایط در این بازی را عادی ذکر کرده است. این سخنان در حال بیان شده که در طول 4 دهه پس از انقلاب بهمن سال 57 جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست‌های خود مبنی بر جداسازی زنان و مردان از حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مردان جلوگیری کرده است. اما درباره همین معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و مسئول ناظر، ببخشید، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مسئول نظارت بر حجاب و عفاف در جامعه را پلیس امنیت اجتماعی عنوان کرد و نتیجه گیری کرد که چیزی به نام گشت ارشاد وجود ندارد. انسی خزعلی پیشتر هم با تکرار موضعی مشابه گشت ارشاد را در نظارت بر حجاب و عفاف نقش این سازمان را انکار کرده بود. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، و درباره موضع واقعی خانم انسی خزعلی پرسیده بودم.
موضع اصلی خانم خزعلی موضع دولت جمهوری اسلامی هستش و موضعی که در طی یک سال اخیر بیشتر از قبل عیان شده. خب قبل از این هم از همون روزهای اول بعد از انقلاب تلاش شده که با ابزارهای متفاوت از تهدید کردن یا دادن امکانات به کسانی که استانداردهای جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن، چیزهایی مثل حجاب رو یا با تعریف خودشون عفاف و حجاب رو توی جامعه افزایش دادن. اما تجربه نشون داده که تو تمام این سالهایی که گذشته نه تنها نتونستن اون استانداردهای حجابی رو که متوسل شدن بهش و آرزو داشتن در مورد بخش اعظم زنان ایرانی، در مورد اکثریت زنان ایرانی انجام بدن، بلکه مجبور هستن دیگه برسن به جایی که باید خشونت به خرج بدن، با احکام سنگین، با حتی در نظر گرفتن جریمه اونها رو بخوان متقاعد بکنن که حجاب داشته باشن. و این روشی هم که خانم خزعلی داره در پیش میگیره، این اولین بار نبود. از توی این یک سالی که ایشون معاون امور زنان شده، بارها و بارها تاکید کرده که من مخالف گشت ارشاد هستم به این شکلی که هستش و باید کار فرهنگی انجام بشه، ولی این کار فرهنگی چه هست هنوز مشخص نیست. سالهای سالی که دارن در موردش حرف میزنن، یا میگه که من مخالف این هستم که کودکان قبل از موعد ازدواج بکنن و من طرفدار حقوق کودکان هستم، اما جای دیگه میاد سخنرانیش میگه که من خودم 16 سالگی ازدواج کردم و میتونن دختران در 16 سالگی ازدواج کنن. یعنی یک جایی بین همه اون چیزی که به عنوان یک زن شاید بخواد بگه و همه اون چیزی که خواستگاهش هست در نقشی که در دولت جمهوری اسلامی داره، ما میبینیم که صحبت‌های این یک سال بارها بارها تکرار شده.
خانم خزعلی همونطور که شما هم اشاره کردید قبلا هم به این موضوع پرداخته بودند که چیزی به اسم گشت ارشاد نداریم و اصرار کردند که بعضی از وظایف گشت ارشاد در واقع وظایف پلیس امنیت هست. شما چه برداشتی از این صحبت‌های خانم خزعلی دارین؟ چرا ایشون اصرار دارند که اسم گشت ارشاد رو تبدیل کنند به پلیس امنیتی؟
بعضی اسامی زهر داره، مشخصه که این اسامی چیزهایی هستن که بار منفی به همراه خودش داره. گشت ارشاد بدون هیچ توضیح اضافی از همین دو کلمه کنار هم دیگه مشخصه که گروهی در حال گشتنی هستن در حالی اینکه بخوان گروه دیگر رو ارشاد بکنن. و جمهوری اسلامی در تمام این سالها سعی کرده که کلماتی رو که بار منفی داره رو بیاد و در اون گفتمانی که خودش میخواد بسازه تبدیلش بکنه به اون کلماتی که میتونه تأثیر مثبتتری داشته باشه و بهتر باشه، یا اینکه نه در جاهای دیگه دنیا هم از اون کلمات استفاده بشه. یک نمونهش استفاده از کارشناس به جای بازجوه، یک نمونه دیگهش پلیس فتا هستش که خب در بقیه کشورهای دنیا هم جرائم اینترنتی وجود داره، ولی در ایران این بخش جرائم اینترنتی فقط برمی‌گرده به اینکه چه کسی تبلیغ علیه نظام بکنه از طریق استوری گذاشتن یا توییت کردن، نه در مورد بقیه جرائمی که ممکنه وجود داشته باشه. و از این کلمات میاد استفاده میکنه برای اینکه بگه که نه، من هم در همون چارچوب‌های بین‌المللی دارم پیش میرم. حالا پلیس امنیت هم دقیقا همینه، منتها مسئله اینه که حجاب رو و بدون حجاب بودن در اساس اون تعاریفی که جمهوری اسلامی داره رو دشمن امنیت کشور میدونه. یعنی اگر زنی حجاب نداشته باشه به شکلی داره امنیت جامعه رو از بین میبره و کسی که داره امنیت جامعه رو میبره باید پلیس امنیت وجود داشته باشه که اونجا دست به کار بشه. و اگر حتی اگر با تعریف خودش نگاه بکنیم، یعنی بگیم پلیس امنیت هست و نگشت ارشاد، باز هم میبینیم که پلیس امنیتی که وظیفش میشه تذکر حجاب دادن، یعنی حجاب رو داره یکی از مسائل اصلی امنیت کشور در نظر میگیره.
به نظر شما مخاطبان اصلی صحبت‌های خانم انسی خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور چه کسانی هستند؟ طرفداران نظام یا جوانانی که حجابشون مورد تایید مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیست؟
کسانی که حجابشون مورد تایید جمهوری اسلامی نیستش بعیده که اصلا این صحبت‌های خانم خزعلی رو گوش بدن، به خاطر همین نمیتونه مخاطبش اون افراد باشن. اما مخاطبش کسانی هستن مثل همون دخترای جوانی که در این نشست هم حضور داشتن، در این نشست مطبوعاتی زنانی که کنار خانم خزعلی نشسته بودن، دختران بسیار جوانی بودن که معاونها و مشاورهاش هستن. اون طبقه که در واقع میشه گفتش که یه اولیگارشی الیتی هستش از زنان استاندارد جمهوری اسلامی، اون مشخصات زن مسلمان ایرانی که دوست داشته جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و بهش علاقه دارن و تو همون چارچوب قرار میگیرن و این حرفا میتونه برای اونها خوب باشه و نمیتونه جایی فراتر از اون باشه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که همین زنان، همین الیتی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، همین گروهی که میتونن در واقع نخبگان نزدیک به حکومت باشن، اونها قدرت دارن و اونها سیاست گذاری میکنن. این در همین نشست مطبوعاتی شما میبینید که در مورد مسائل اصلی زنان، مسائل مهم زنان، مثل مسئله خشونت علیه زنان که ازش پرسیده میشه و میگه که بله بیشتر از 10 ساله که مونده این لایحه و هنوز ما نتونستیم در موردش کاری بکنیم، یا در مورد زنکشی و قتل‌های ناموسی، در مورد هیچ کدوم از اینها حرف زده نمیشه توی نشست مطبوعاتی، بلکه فقط در مورد چیزهایی صحبت میشه و سوالهایی پرسیده میشه و جوابهایی داده میشه که بخواد اون بخشی رو که نیاز به سیاست گذاری دارن و نزدیک به حکومت هستن و قرار سیاست گذاری هایی بکنن که بخشی از همین جمعیت رو مدیریت بکنن، هرچند اقلیت زنان هست و باشن، رو در نظر میگیره و میتونه رو اونا تاثیر داشته باشه.
دیدگاهی مهدی گلرو فعال حقوق زنان ساکن سوئد رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه که همواره خود را ضامن عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده، از صدور سند پایانی کنفرانس NPT سازمان ملل ممانعت کرد. موسکو ناخشنود است که در این سند اشغال نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین توسط نظامیان روس محکوم شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه از صدور بیانیه پایانی کنفرانس بازبینی معاهده عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای که به مدت 1 ماه در سازمان ملل متحد برگزار می شد ممانعت کرد. شنبه گوستاو زلاوینن، دیپلمات آرژانتینی که ریاست این کنفرانس را بر عهده داشت، اعلام کرد این کنفرانس بدون سند پایانی خاتمه می یابد. کشورهای امضا کننده NPT که از 50 سال پیش جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مذاکرات حل سلاح هسته‌ای را پیگیری می‌کنند، هر 5 سال 1 بار برای بازبینی این سند گرد هم می‌آیند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی که لایحه بیانیه پایانی کنفرانس امسال را در اختیار دارند، روسیه با بندهای مخالفت کرده که به نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین اختصاص یافته و شامل تأکید بر ضرورت کنترل سازمان اتمی اوکراین بر تأسیسات اتمی این کشور، نگرانی از فعالیت نظامی در اطراف تأسیسات اتمی و حمایت از اعزام هرچه سریع‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا است. بسیاری از کشورها به عدم صدور این بیانیه اعتراض کردند. اندونزی که امسال میزبان اجلاس سران گروه 20 از جمله رئیس جمهور روسیه خواهد بود، به نمایندگی از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد، از نتوانی اعضای NPT برای توافق درباره سند پایانی این کنفرانس ابراز نارضایتی شدید کرد. نماینده فرانسه نیز از طرف 56 کشور و همچنین اتحادیه اروپا بر حمایت کامل از اوکراین و محکومیت اقدامات روسیه در راستای افزایش تهدیدهای اتمی تاکید کرد. همزمان نماینده روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که کنفرانس NPT را به گروگان گرفتند تا اتهامات خارج از مسائل مرتبط با این پیمان علیه روسیه مطرح کنند. این در حالی است که از دید بسیاری از صاحب نظران، روسیه با آغاز جنگ علیه اوکراین در شرایطی که خود در ازای انصراف اوکراین از سلاح هسته‌ای ضامن تمامیت ارضی این کشور شده بود، ضربه جبران ناپذیر به نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای وارد کرده. اوکراین شنبه گفت هماهنگی اعزام بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا در مرحله نهایی است و انتظار می‌رود این ماموریت از دوشنبه آغاز شود. در آخرین بیانیه سازمان انرژی اتمی اوکراین آمده، به رغم ادامه حملات نظامی به محوطه این نیروگاه، دو راکتور آن مجدداً به شبکه برق‌رسانی اوکراین متصل شده. کیف مظنون است زیرا آتش گرفتن نیروگاه اتمی زاپوریژیا که پیش از جنگ 1/3 برق اوکراین را تأمین می‌کرد، برای خارج کردن این نیروگاه از سیستم برق‌رسانی اوکراین است. شنبه سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین روسیه را متهم کرد. قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. روسیه میگوید نظامیانش از امنیت این نیروگاه دفاع میکنند و اوکراین را مسئول حمله به این نیروگاه اعلام کرده. آن رایسکه، رادیو فردا.
بنتا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.